بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسئله اول، سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید یجب الاتیان به نوافل رکعتین الا الوتر فانها رکعتون واحدتون ويستحب في جميعها القنوت حتى الشافع على الأقوى في الركعة الثانية وكذا يستحب في مفردة الوتر. چند تا نکته را در این مسئله بیان فرموده اند، چند تا مطلبی را. مطلب اول، اتیان به نوافل به صورت رکعتین، یعنی هر نوافل دو رکعتی خونده بشود، یک رکعتی، سه رکعتی، چهار رکعتی نباشد. رجب زاده سید طباطبایی می فرماید که نوافل باید دو رکعتی خونده بشود، رکعتین باشد، مگر وتر که دلیل خاصی دارد. اما مطلب اول که می فرماید باید نوافل دو رکعتی خونده شود، این مطلب مورد اجماع و مورد نص معتبر است. اما اجماع، شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه کتاب خلاف جلد یک صفحه 25 و 27 می فرماید که نوافل رکعتین هست، کسی که مخالفت کند مخالفت با سنت است. و بعد می فرماید که دلیلنا اجماع الفرقه. اولا مطلب مورد اجماع هست و ثانیا نصوصی که در این رابطه داریم در حد متواتر میتواند باشد. کتاب وسائل جلد 3 باب 15 از ابواب اعداد فرائض، حدیث شماره 2، شماره 3، شماره 5. اما حدیث شماره 2، عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد که حمیری هست. از لحاظ رجالی یادتون نرود وقتی که میگیم عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد، این اسناد درسته، صحیح، تا اینجاش درسته. عن عبدالله ابن الحسن عن جده، عن جده علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر. قال سألته عن الرجل يصلي النافلة أيصلح له أن يصلي 4 ركعات لا يسلم بينهن؟ قال لا، إلا أن يسلم بين كل ركعتين. این نص صریح است در مطلوب. سوال شد که کسی که نافله میخواند میتواند 4 رکعتی بخواند؟ امام فرمود لا، فقط بعد از هر 2 رکعت باید سلام بدهد و دلالت کامل. اما سند خاصی است، جزء سندهای ویژه است که مسلک ها فرق می کنند و اون درباره عبدالله ابن الحسن است. این عبدالله ابن حسن که امامزاده است، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مستند عروه جلد 11 صفحه 58 و صفحات بعدی می فرماید جلالت شأن عبدالله ابن حسن محفوظ و شرافت نسبش محفوظ، اما توثیق ندارد، لذا اعتماد نمی شود. بر اساس مسلکش و ایشان، چون عبدالله ابن حسن توثیق خاص ندارد، مورد اعتبار نخواهد بود. اما تحقیق این است که این روایت یا این راوی اعتبار دارد. عبدالله ابن حسن از اعتباری برخوردار هست. اولا توثیق عام دارد، مراجع شد از مرویان عنه مشایخ سلاس هست، بزنطی و صفوان و ابن ابی عمر که مشایخ سلاس هستند، مکرر گفتیم که مرویان عنه اینها میتوان گفت بالاتفاق مورد اعتماد و اعتبار هستند. اولا و ثانیا درباره امامزاده ها ما بحث توثیقی داشتیم. چه بود؟ گفتیم امامزاده که بواسطه نسبش یکی دوتا بیشتر نباشد. این عبدالله ابن حسن نوه علی ابن جعفره. علی ابن جعفری که در قم هست، از نظر تاریخی اون علی ابن جعفر برادر امام موسی ابن جعفر نیست. علی ابن جعفری که تاریخ صحیحش وجود دارد در مدینه هست. در حاشیه شهر مدینه یک آبادی هست که شیعه نشین و محدود هستند. من اونجا رفتم. علی ابن جعفر اونجا مدفون هستند که وهابی ها دیوار کردند و اجازه زیارت نمیدند و سبکشان را آشنا هستید دیگه. علی کل حال این عبدالله ابن حسن، حسن ابن علی ابن جعفره. امامزاده بودنش قطعی. چه گفتیم درباره امامزاده ها؟ گفتیم امامزاده که با واسطه کمی وصل بشود به امام، یک یا 2 واسطه، اینها بر اساس سیره متدینین و متشرعه مورد اعتماد هستند، مگر اینی که به طور بسیار استثناء نادر خلاف و انحراف ثابت بشود. از عبدالله ابن حسن نه تنها خلاف ثابت نشده است، مورد احترام مؤمنین و مدحی هم دارد. مدح برای یک مؤمن عادی روایت را حسنه درست میکند، برای یک امامزاده که قطعاً این یادتون نره. برابر این مدحش چیه؟ مدح امامزاده عبدالله ابن حسن، همین که سیدنا استاد از شرافت و حسن شخصی اون یاد کردن، یه مدحیست. بماند مدح اصلی نقل روایت، خود راوی بودن یک مدح هست. این امامزاده با داشتن اون خصوصیات و با داشتن این مدح از اعتبار برخوردار خواهد بود. اضف الی ذلک که این روایت مدلولش مطابق است با اجماع فقها ها، بنابراین در اعتبار این روایت با قرائن داخلی و خارجی می توانیم اعتماد کنیم که گفته شد. روایت دوم حدیث شماره 3 بود. محمد بن ادریس فی آخر السرائر نقلا من کتاب حریز بن عبدالله. این هم یه قاعده رجالی سیاد شما دارد، هم قرب الاسناد هم مستطرفات نقلشان صحیح هست و اعتبار وثوقشان ثابت هست. ابن ادریس که آخر سرائر که میگیم، آخر سرائر همون مستطرفات سرائر است و اعتبارش ثابت است. نقلا من کتاب حریز ابن عبدالله، خود حریز با ابن ادریس فاصله زیاد دارد، اما چه گفتیم؟ اگر از کتابی نقل کند که کتاب وجودش و تحققش ثابت باشد اعتبار دارد. و ابن ادریس از کتابی نقل نمی کند مگر اینکه برایش احراز شده باشد. این سند از اعتبار برخوردار است. حریز ابن عبدالله عن ابی بصیر، که ابی بصیر از 4 نفر اول فضلا و اجلا هستند. قال ابو جعفر علیه السلام فی حدیث و افصل بین کل رکعتین من نوافلک بالتسلیم. صریح دیگه، فاصله بینداز بین هر دو رکعت به واسطه سلام در نوافل. دلالت کامل، سند هم معتبر. روایت شماره 5 حدیث هست، از شیخ صدوق نقل میکند از فضل ابن شازان و به اسناده عن الفضل ابن شازان. دیروز گفتم که اسناد شیخ صدوق مورد سؤال قرار گرفته است که این اسناد درست هست یا درست نیست، به واسطه اون دو نفری بود که گفتم و بعد گفته شد که اون دو نفر یکی از مشایخ خود شیخ صدوق هست، دیگری از مشایخ شیخ کشی. خدا خیرتان بده. و سند اسناد هم درست هست، از امام رضا علیه السلام قال الصلاة رکعتان رکعتان فلذلك جعل الاذان جعل الاذان مسنا مسنا. این یه اطلاقی دارد که صلات رکعتان رکعتان اولا از اطلاقش اطلاق درباره نوافل هست. این از صلات رکعتان رکعتان مربوط به نوافل هست و الا رباعیات داریم ثلاثیه داریم که شامل اون نمی شود. دلالت این روایت هم کامل است و سندش هم درست با این نصوص و اون اجماع مطلب کامل است که صلات نوافل رکعتین رکعتین است. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در همان منبعی که برای شما گفتم به این روایات نقدی دارن، اشکالی دارن و بعد از نقد و اشکال هم اشاره به استفاده از اصول دارن که ما آخر کار رو ببینیم. در نهایت می‌فرماید از اصل هم در این رابطه استفاده نمی شود و از روایات هم چیزی به دست نمیاد. در نهایت می فرماید که آنچه را که می توانیم به عنوان مستند این حکم در نظر بگیریم ارتکاز متشرع است که مطالعه فرمودید صفحه 58 و بعد همون کتاب مستند آروان ارتکاز متشرعه هست. میبینیم اهل شرع از کوچک و بزرگ حتی نساء و صبیان بر اینند که نمازهای نافله را دو رکعتی بخوانند. اگر یک عملی که متعلق به شرع باشد و اهل شرع همه با هم از جهت عمل موافق باشند بدون هیچ اشکال و ابهامی از ابتدا تا انتها، این را سید تعبیر میکند به ارتکاز متشرعه. ارتکاز یک پل عمیقتر از بناء متشرع است. بناء عقلا یا بناء متشرع اون مشی و سیر و عملی است. ارتکاز عبارت است از این که اون عمل در اذهان جا افتاده، مرتکز در اذهان هست. از او به عبارت کوتاه آقای نور محمدی ارتکاز عمیق‌تر از بنای عقلاست. تمام از سطح رفتار فروتر می رود، جادارتر هست و اما اعتبارش اعتبار هر دو از همون طریق عدم ردع هست، منتها اعتبار ارتکاز از مثل همون وجود خودش، اعتبارش هم از کیفیت بیشتری برخوردار هست. مطلب تا اینجا تمام. مسئله
رکعت روایت پنجم که می فهمم از صلات دو رکعتان رکعتان چه ارتباطی با نقل از آن داشته؟
بله این ارتباط به اذان اولا و ثانیا و ثالثا اما اولا در روایات تمام فرازها لازم نیست با همدیگه مرتبط باشد. مطالبی بیان میکن و هر کدام مطلبیست، هیچ وقت معنا این نیست که باید تمام مطالب با هم ارتباط تنگاتنگ داشته. لذا چه میگیم؟ میگیم اگر صدر روایت درست بود و ذیل اشکال داشت میتوانید از صدر استفاده کنید. این اولا. و ثانیا از باب تداعی ممکنه گفته شده باشد. و ثالثا یک بیان اضافی در جهت بیان احکام مستحبی باشد، اشکالی ندارد. البته شما که مطالعه کرده اید که گفته می شود این قرینه است برای اینکه این سر رکعتان مربوط به صلوات واجبه باشد، که گفتم بیان مربوط به نوافل است، صلوات واجبه که معظمش رباعیات است. مطلب تمام. اما مطلب دوم که در این متن آمده است، اجازه بدید آیه مسلمی اینو بگم، بعد از که در مطلب دوم الا الوطف، اینم گوش بدید بعد برید به سراغ مسئله دیگر. درباره وتر گفته شده است که معلومه یک رکعت خوانده شود، این رکعت واحده هم مورد اجماع و مستفاد از نصوص معتبره است. اما اجماع همون مستندی که برای شما گفتم که شیخ در کتاب خلاف از صفحه 525 تا صفحه 527. و اما برای ما اجماعی که در خلاف باشد دیگه کافی است. و اما نصوصی که در این رابطه آمده است خوشبختانه در همین باب هست که نیاز ورق زدن و معطل شدن شما نیست. کتاب وسائل جلد 3 باب 15 روایت شماره 7 و شماره 9 و شماره 10. اما روایت شماره 9 و شماره 7 صحیحه معاویه ابن عمار هست. عنه روایت قبلی عن الحسین ابن سعید بود، اینجا هم عنه به حسین ابن سعید ارجاع می شود. عن حسین ابن سعید عن حماد ابن عیسی که از اصحاب اجماع هست و فضاله، دوتا فضالت ابن ایوب، عن معاویت ابن عمار که از اصحاب آبا امام صادق هست، قال لی اقرأ فی الوقت فی ثلاثتهن بقل هو الله احد و سلم فی الرکعتین. خب وتر یعنی سه رکعت، شفع و وتر هر سه تاش را سه رکعتی هم در روایات ذکر میکنه. این سه رکعتی را بخونید و بعد از دو رکعتی سلام بدید و اون رکعت آخر را جدا بخونید، توقد راقد و تأمر به صلات. کسی که در تحت سرپرستی شماست اگه خواب بیدارش کنید و امر کنید به صلات. روایت شماره 9
روایت مزمره
معاویت ابن عمار، بله مزمره است، درست صحیحه هم هست مزمره هم هست. روایت شماره 9 صحیحه سلیمان ابن خالد هست که بله عن و عنه عن عثمان ابن عیسی عن ابن مسکان که عبدالله ابن مسکان هست، عن سلیمان ابن خالد که همه اینها از اجلا و ثقات هست، منتها سید الحکیم این روایت رو مصححه گفته اند نه صحیحه. شاید نظر ایشان نسبت به سلیمان ابن من اینها را که میشناسم که همش توصیفات خاص داشته باشد. مصححه چه بود یادتونه؟ مصححه فرقش با صحیحه یادتونه؟ خب خیلی یادتون که از تکرار نکن. عن ابی عبدالله علیه السلام قال بله عنایت کنید، من خودم حساسم. مصحح اصطلاح جدیدی است در رجال، خیلی برجسته نیست در بحث های فقهی و شناساییش هم یک ذره چیز دارد، پیچ تندی دارد. لذا مصحح در مثال بگم و در شرح. مصحح عبارت است از روایتی که یک راوی مثلا در سند توثیق عام، توثیق خاص ندارد ولی مدح دارد، مضافن بر مدح اصحاب بلا شبهتن به آن راوی اعتماد میکنند. مثال بارزش علی ابن ابراهیم عن ابیه، این ابیه توثیق خاص ندارد، مدح دارد و اصحاب به او متفقا اعتماد میکنند، میشود مصحح. صحیحه رو که میدانید، پس مصحح هم اصطلاحش رو تکرار کردم، یادتان رفته بود که خوب شد. فإن الذکر تنفع المؤمنین و تقنع. قال الوتر ثلاث رکعات تفصل بینهن و تقرا فیهن جمیعا بقل هو الله احد. دلالت کامله، سند هم که بر اساس مسلک ما صحیحه می شود. سید الحکیم مصحح گفته است، شاید به جهت عبدالله ابن مسکان که از اجلا و ثقات هست، نفهمیدم که وجه مصحح گفتن ایشان چه باشد. حدیث شماره 10 و عنه عن حماد عن شعیب عن ابی بصیر عن ابی عبدالله، این سند درسته. قال الوتر ثلاث رکعات نتین مفصولتون و واحده. این دیگه خیلی تصحیح بود، دو تاش جدا بخونید، یکی هم در آخر جدا خونده بشود. بنابراین این مطلب دوم هم حل شد و کامل. فإنها ركعة واحدة ويستحب، مطلب سوم، ويستحب في جميعها القنوت حتى الشرع على الأقوى في الركعة الثانية وكذا يستحب في مفردة الوتر. میفرماید که در همه این نوافل مستحب است که قنوت انجام بشود و حتی در شفع که با وتر سه رکعتی هستند، اونجا هم باید، اونجا هم درست است، جایز است که قنوت انجام بشود. دلیل بر این مطلب نصوصی است که در این باب آمده است، کتاب وسائل جلد 4 باب 1 از ابواب قنوت، حدیث شماره 1 و شماره 2 و بله و حدیث شماره 8. سه تا روایت را برای شما آماده کردم که بگم که در حد استفاضه برسد. نصوص در حد استفاضه است. روایت اول صحیحی زراره هست، محمد ابن علی ابن حسین شیخ صدوق قدس الله تعالی نفسه الزکیه به اسنادهی عن زراره، اسناد شیخ صدوق به زراره درست است. عن ابی جعفر امام واقر علیه السلام انه قال القنوت فی کل صلوات، یک بیان عام مطلق هم نیست، عام است، کلمه کل دارد. القنوت فی کل صلوات، شفع هم یک صلاتی از صلوات است، باید قنوت داشته باشد. عام است، شامل، بلا شبهت، سند درست و دلالت هم درست. حدیث شماره دو و اسنادهی ان محمد ابن مسلم، این هم صحیحه هست. اسناد شیخ صدوق به محمد ابن مسلم صحیح و درست هست. عن ابی جعفر علیه السلام انه قال القنوت فی کل رکعتین فی التطوع والفریضه، صریح کامل، قنوت در هر دو رکعت تطوع باشد یا فریضه باشد. روایت سوم صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج هست، روایت شماره 8 باب اول از ابواب قنوت. قال سألته عن القنوت فقال فی کل فریضت و نافلت. خیلی عالی. بنابراین با این اطلاقات عموم به این نتیجه رسیدیم که در متن فرموده است مستحب و فی جمیع اهل قنوت حتی شفع، در شفع هم قنوت جا دارد. روایت دیگری هم صحیحه محمد ابن مسلم باب دو از ابواب قنوت، حدیث شماره 3 عن ابی جعفر علیه السلام القنوت فی کل رکعتین فی التطوع او الفریضه. و روایت شماره 4 هم موسخه زراره، چون ابن بخیر رو دارد. ان ابی جعفر علیه السلام القنوت فی کل صلات. تا اینجا مطلب دارم. نه، خود صلات که نافله باشد جزءش که واجب نمی شود، زیادتی فربر است که نمی شود. شیخان العزیز عنایت کنید، اولا و ثانیا قنوت، خود قنوت از مستحبات هست، تمام، به حسب ذات. دو تا جواب براتون دادم کافی باشه، خدا به شما صبر بدهد، فرزند خوب من. تا اینجا که این مطلب گفته شد، البته آقای موحد آدم محقق و فاضلیه، شخصیتش برای من احترام دارد و لقب مفهوم ندارد. همه شما اعضا هستید و خوبا. بعد از این درباره قنوت و شفع بحثی وجود دارد. بحث این است که بعضی از صاحب نظران و فقها مثل شیخ بهائی در کتاب مفتاح الفلاح صفحه 681 و سید عاملی در کتاب مدارک الاحکام جلد 3 صفحه 18 فرموده اند که در شرع قنوت نیست. چرا؟ برای اینکه روایت صحیحی داریم که دلالت دارد که در شرع قنوت نیست و اون مطلقات را تقیید میکند. تا الان چه داشتیم؟ مطلقاتی داشتیم. یک دونه روایت صحیح باشد میتواند مطلقات را تقیید کند. این روایتی که مقید هست کتاب وسائل جلد 4 باب 2 از ابواب قنوت حدیث شماره 2 صحیحه وهب ان ابی عبدالله علیه السلام قال القنوت سر جمعت والعشاء والعتمت والوتر والغدات فمن ترك القنوت رغبتا عنه فلا صلاة له. این روایت از روایات مفصله است، تفصیل داده است. بعد از تفصیل جای دیگه برای سوال باقی نخواهد ماند. تمامی صلوات واجبه و خب دیگه قبل از اینکه همه فرار کنن من درس رو پایان ببرم. به نفع اسلام مستقیم هستی انشالله بقیهش بماند. حرف شیخ بهایی انشالله فردا سلامتی آقا مولانا سلامت خدمت.